اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام و تبریک خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید. به طور ویژه تبریک عرض میکنم سال روز میلاد امام هادی سلام الله علیه رو. انشاءالله که همه ما به برکت امام هادی جزء هدایت شدگان به مکتب اهل بیت علیهم السلام باشیم. الحمدلله و المنه به 17 جلسه از شرح نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم. جلسات متعدد است چون کلمات امیرالمؤمنین هر کدام یک مکتب اخلاقی و تربیتی را، یک باب جدید برای تربیت فرزند و نسل را به روی ما باز میکنه. امیرالمؤمنین در بخش قبلی صحبت از این کردند که وَأَلَمْ يَا بُنَيْ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَتِيَّتُهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنَّهُ يُصَارُ بِهِ وَإِنْكَانَ وَاغِفَ. همه ما مرکبی داریم به نام مرکب شب و روز. مرکب شب و روز چه بخواهیم چه نخواهیم، چه نشسته باشیم چه در حال فعالیت باشیم، ما را به سمت مرگ، به سمت فناء در دنیا حرکت میده. ما را میبرد به اونجایی که دیگر عملی نمیشود انجام داد، فقط باید از اندوخته اعمال گذشته استفاده کرد. در بحث جدید حضرت یکی دیگر از آداب تربیت و احکام تربیت فرزند رو به ما نشون میده. فرمود وَعْلَمْ یقیناً، فرزندم یقیناً بدان. این حرفی نیست که آدم در شک و شبهه داشته باشه بگه معلوم نیست حق باشه. این جزء حقایق عالم است. این را متوجه باش و بهش عمل کن. وَعْلَمْ یقیناً هم بدان اَنَّكَ لَنْ تَبْلُقْ عَمَلَكْ. تو هرگز به همه آرزوهایت نمیرسی. هیچ ممکن نیست یک نفر آرزوهای طول و درازی داشته باشه و بعد به همه اینها برسه. هرچه انسان پیش میره سطح آرزوهاش هم بزرگتر میشه، عجیبتر میشه. ابتدا انسان به یه شکلات راضی بود، ولی وقتی که ثروتمند شد اگر کل کره زمین را هم به او بدن باز راضی نیست. طمع، هرس مدام در حال رشته. هرچه ما رشد کنیم، هرچه امکاناتمون رشد کنه، اون آرزوهای ما هم به مراتب بالاتر رشد میکنند. وَعْلَمْ یقیناً، یقیناً بدان انک لن تبلغ عملک، هرگز به همه آمالت نخواهی رسید. وجود نازنین حضرت سلام الله علیه در کتاب شریف قرر الحکم فرمود لا شیء استق من الاجل ولا شیء اکذب من العمل. هیچ راستی راستر از مرگ نیست. هیچ عملی، هیچ اتفاقی در عالم مثل مرگ نیست که قطعی و یقینی باشه. و هیچ چیزی مثل آرزوها دروغ نیست، توهم نیست، خیال نیست. آرزوهای پوچن. این که تو میخواهی به اونجا برسی در حالی که مقدمات رو نداری، شرایط برات مهیا نیست، این آرزویی است که فقط و فقط از وهم انسان سرچشمه میگیرد. لا شیء اکذب من العمل. هیچ چیزی دروغتر از آرزوها وجود نداره. خود حضرت هم در نهج البلاغه در چند جای مختلف فرمود این آرزوها رو تکذیبشون کنید. هر وقت سراغتون اومد اون آرزوهای طول و دراز، به تعبیر خود حضرت طول عمل سراغ شما اومد، تکذیبش کن. بگو تو دروغی بیشتر نیستی، تو سرابی بیشتر نیستی، من حاضر نیستم عمرم رو بگذارم برای تو که هیچی، برای تو که آخرش میفهمم پوچ بودی. در خطبه 114 فرمود فبادر العمل و کذب العمل. عمل کنید، اهل عمل با عین باشید، مدام اعمالتون، مناسکتون، فرائضتون رو انجام بدید. ولی در اون طرفش فرمود کذب العمل، آرزوها رو تکذیب کنید، دنبالشون نرید. سوء ظن به آرزوها داشته باشید. یا در خطبه 86 فرمود و اعلم ان العمل یسهل عقل، بدانید آرزوها عقلتون رو زائل میکنن و یونس ذکر شما رو از یاد خدا باز میدارن. خب چه کنیم آقا، گرفتار آرزوییم، آرزو که اینقدر بد ما رو از ذکر خدا غافل میکنه، عقل ما رو زائل میکنه. فرمود فاکذب العمل، راهش اینه، نه تنها دنبال آرزوها نرید بلکه تکذیبشون کنید، مشت به دهانشون بزنید. فانه غرور و صاحبه مغرور، آرزو غرور است، غرور یعنی فریب، یعنی تبل تو خالی، یعنی هیچ، شما رو میکشونن دنبال خودشون، عمر را تلف میکنید، بعد میبینید هیچ، چون نمیشه بهش رسید. آرزو هر چه که بدوی نمیتوانی به او دست پیدا کنی. و علم یقیناً، از روی یقین بدان، انک لن تبلغ عملک، هیچگاه به همه آرزوهات نمیرسی. خب این بحث تربیتی است، ما باید با این نگاه نامه 31 رو بخونیم. به فرزندانتون یاد بدید دنبال آرزو نباشند. امید با آرزو متفاوته ها، این رو چون قبلا بارها گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. ما رجاء داریم با عمل، عمل با الف، رجاء یعنی امیدواری، امیدواری خیلی خوبه. اگر امید نبود هیچ کشاورزی بذر نمی پاشید، هیچ کشاورزی امید داره انشالله که رشد میکنه، ثمر میده. آرزو آن است که تو هیچ عملی نمی کنی، نشستی میگه میرسه، ولی امید آن از تلاش میکنی، کوشش میکنی، مقدمات فراهم میکنی، میگه خدایا من هرچه باید انجام میدادم انجام داده، الان امیدوارم به تو. اینکه انسان آرزوهای طول و دراز داشته باشه، اصلا عمرتو کفاف نمیده به این حرفها، تو این مقدمات را نداری، چرا این آرزوها رو داشتی؟ اینا آرزو میشن. پس به بچه هامون یاد بدیم آرزو چیز خوبی نیست، رجاء چیز خوبی است، عمل چیز خوبی است. با عمل با عین یعنی کار کردن، تلاش کردن، مقدمات رو فراهم کردن، بعد با هدف حرکت کرد به سمت اون امید واقعی، نه به سمت آرزوهای واهی، نه به سمت این حرفایی که عقل را ضایع میکنه، ذکر را از ذهن انسان برمیداره. در هر صورت فرمود که این نتیجه آرزو داشتن هم عجیبه. حضرت در حکمت 36 فرمود من اطال العمل اساء العمل، اگر انسان مقدماتش درست باشه، عملش درست باشه، امید پیدا میکنه، دلش روشنه، میگه ما زحمتمون رو کشیدیم، بس پاشیدیم، شخم زدیم، کود دادیم، انشالله برداشت خوبی داریم. ولی اگر من اطاع العمل شد، طولانی شد آرزوها، آروم آروم آدم از حرکت باز می ایستد. اینایی که خیلی خیال پردازن، ایدئال نگرند، آرمانگرا هستن، اینا میشینن سر جاشون کار نمی کنن، چون آرزوهایی در سر دارد که هیچ وقت محقق نمیشن، شرایط برای انجامشون نیست. مثلا میگه رهاش کنید اینهایی که دنبال آقا حکومت میخواییم برای چی، رها کنید، متدینه، ولی متدینی که آمال دارد، آرزوها رو داره، میگه نه ما به کم قانع نیستیم، اون حد اعلا رو میخواییم. خب آقا حالا حد اعلا رو نرسیدی، تا حدی که میتوانی بیست، حکومت رو برپا کن، جلوی گناه رو بگیر، انصاف را، عدالت را، حق را برپا کن، هر چقدر میتونی. اونهایی که خیلی ایدئال نگر باشن میمانند از عمل کردن، زمینگیر میشن. من اطال العمل اساء العمل با عین. در هر صورت حضرت فرمود به بچه هاتون یاد بدید آرزو چیز خوبی نیست، ولی امید بسیار بسیار مهمه. ولن تعدو اجلک، یکی دیگه از مواردی که یقیناً باید به او اعتقاد داشته باشی این که لن تعدو اجلک، تو نمیتوانی رد بشی، گذر کنی، تجاوز کنی از اجلی که خدا برات مشخص کرده. خدا عمر ما را از قبل مشخص و معین کرده. حضرت فرمود از این عمر مشخص شده نمیتونی عبور کنی. حتی همون جایی هم که فرمودن صله رحم کنید، صدقه بدید، عمرتون زیاد میشه، این عمر تا کی زیاد میشه؟ تا اون حدی که خدا مقرر کرده. دیگه بعد از اون هزار هزار صدقه هم که بدی، وقت رفتنت فرا میرسه. لن تعدو و اجلک و انک فی سبیل من کان قبلک. حسن جان، تو در مسیری هستی که قبلی ها در همین مسیر بودن، اونها رفتند به فنا رسیدن، فنا در دنیا، به مرگ رسیدن، از این دنیا کوچ کردن، تو هم تو همون جاده داری حرکت میکنی، آخر این جاده مرگ است، نمیتوانی از این جاده جای دیگه بری، مسیر همین مسیر است و سرانجام این مسیر قطعا و یقینا مرگ است. یکی دیگه از اون نکات کلیدی که باید یاد بگیریم و یاد بدیم اینه که عمر ما محدود است. در همین عمر محدود هر کاری میخوای بکن. نگو بعدن سوفه نکن، که فرمود این که انسان میگه سوفه این از شیطان است، از القاعات شیطانه. مگه من چقدر عمر دارم که بگم بعدن. هر کار خیری که پیش آمد همین الان انجامش بده. بگو شاید یک دقیقه دیگه نباشه. نمازت رو اول وقت بخون، چون معلوم نیست اگر از اول وقت گذشت زنده باشی که نماز بخونی. بگو شاید همین لحظه آخره، فرصت نماز بخونم، فرصت عبادت کنم، فرصت خدمت به خلق کنم، احترام به والدین کنم، دست انسان گرفتار رو بگیرم، همین الان که فرصت هست، چون خدا بیش از اون زمان مقرر به تو فرصت نمیدهد و مرگ هم سرانجام این راهی است که درش قرار گرفتی. در خطبه 149 آخرین خطبه حیات مبارک امیرالمؤمنین چند لحظه قبل از شهادت حضرت این جمله علات و فرمود، ابتداء خطبه 149 این ایها الناس کل امر ان لاق ما یفر من فی فراره، از هر چه فرار کنید به سرتون میاد، دنبال این نباشید که از مرگ فرار کنید، والحرب منه موافاتو، از مرگ فرار کنی به آغوش مرگ پناه بردی، تو میخواستی فرار کنی بدتر افتادی در دام مرگ. مرگ دست از سر شما بر نمیداره. به جای فرار از مرگ آماده بشوید برای مرگ، برای این حقی که پیش روی شماست. فخفز با این دوتا مقدمه، مقدمه اول انسان به همه آرزوهایش نمیرسد، مقدمه دوم انسان عمر محدود کوتاهی دارد. خب ولن فرمود وقتی که این دوتا حاصل شد، فخفز فی طلب و اجمل فی المکتسب. حسن جان، بلکه همه شیعیان، همه کسانی که حرف علی علیه السلام رو میشناسید، فخفز فی طلب، خفز یعنی چشم پایین انداختن، یعنی یه مقداری کوتاه بیا، دست بردار، متعادل باش در طلب مال. چرا اینقدر حرص میزنی؟ چرا اینقدر زیاد طلبی میخوای جاودانه باشی در دنیا؟ یه مقداری کوتاه بیا، یه مقداری متعادل باش و اجمل فی المکتسب، در کسب و کارت زیبایی را رعایت کن، کسب جمیل داشته باش. حالا کسب جمیل خودش دو تا معنا داره، هم به معنای میانه روی کردن است، یعنی خیلی دنبال جمع آوری مال دنیا نباش، هم به معنای اینه که پاک به دست بیاور. حالا اینها رو توضیح خواهیم داد. در هر صورت عمر کوتاه هست، مرگ سر راه ما قطعی است، همه آرزوها هم که دست یافتنی نیست. بابا یکم کمتر، تو با این پولی که همین الان داری میتونی تا آخر عمرت با عزت و شرافت زندگی کنی. خب چرا اینقدر حرص میزنی؟ تو که نمیتونی به همه آرزوهات برسی، عمرت هم که طولانی و ابدی نیست، همین مقداری که داری بسه، همین مقدار زندگی کن، لذت ببر، عبادت کن، بیشتر اشتغالاتت رو برای خودت، برای پرورش نفس خودت خرج کن، نه باز هرچه سنت میره بالاتر بیشتر تلاش کنی برای به دست آوردن دنیا. دیگه همین که داری بسته، برو اونگونه که باید و شاید در این سالهای پایانی کسب رضای الهی کن. عزیزان، کسب و کار انسان هم باید متعادل باشد. من قبلا این رو عرض کردیم، حضرت فرمود اگر هم میخوای زیاد کار کنی، زیاد کار کن ولی کم بردار، زیاد کار کن که به دیگران بدی، ببخشی، انفاق کنی، سود کمتری از مشتری بگیری، اگر کسی اومد گفت ندارم دستشو بگیری. این کار کردن خوبه، چون با بیکاری اسلام مخالفه، ولی فرمود کارت به اندازه‌ای باشد که برای عبادت و طاعت و خودسازی هم فرصت باشه. این اولا، یعنی به اندازه‌ای که نیاز داری کسب درآمد کن. ثانیاً این کسب درآمدت زیبا باشه، از هر جایی پول نگیر، هر پول شبهناکی رو نگیر، با هر کسی شراکت نکن، هر جنسی را نخر، این شبهه قاچاقشه، این شبهه تقلبشه، این جنس دست دومه، تو داری پول نو از مردم میگیری، نکن این کار رو، مال خودت رو داری زشت میکنی. چسب خودت رو داری زشت میکنی. هم کوتاه بیا، خیلی زیاده خواه نباش، هم آنچه را به دست میاری از راه حلال و زیبا باشد. فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرَبٍ. چه بسیار اتفاق میفته. این جمله را اونهایی که سن و سال دارید حتما چشیدی، تجربه کردید. فانه رب به طلب، چه بسیار افرادی که یک عمر دویدن، طلب کردن، پول جمع کردن، قد جر الى الحرب، ولی یک دفعه تمام این پول جرب نابود شد. جرب حرب به معنای دزدیده شدن، غارت شدن، از دست رفتن. یک عمر دوید دنبال این بود پولدار بشه، یه شبه پولش رو بالا کشیدن، یه سیلی، زلزله، دزدی، غارتی، بالاخره به اونقدر آفات زیادن که حضرت در اون نامه‌ای که اشعث ابن قیس نوشت فرمود به از محضر شما شریح قاضی، فرمود خانه تو از چهار طرف در هجوم آفات و بلایاست، مالی که داره همینطوره. آقا این که تو بری دنبال مال یک حرفه، این که پول زیاد جمع کنی و بعد بخواهی با این هی زندگی کنی، هی آرزو بسازی، حرف دیگریست. خیلی به دست نیاور چون وبالت میشه. چه بسیار کسانی که عمرشون رو گذاشتن، پول در رو بردن که با آرزوهاشون برسن، همین که فردا خواست بره اون خانه مورد نظر رو بخره، یه اتفاقی افتاد، تمام سرمایش از بین رفت، ورشکست شد. این ورشکستگی برای کسانی که پولدار باشن دیگه. آدم فقیر که ورشکست نمیشه، هیچی نداشت که بخواد ورشکست بشه. پولداره که این تهدید دنبال اوست، مبادا ورشکست بشی. پس خیلی دنبال به دست آوردن پول زیاد نباش، بی ضابطه حرکت نکن. یه مقداری پول اونقدری که آبرومندانه با شرافت زندگی کنی، بتونی خرج خودت رو بدی، بتونی به دیگران کمک کنی، اینقدر به دست بیار. ولی هرس نداشته باش، طمع به مال دنیا نداشته باش. حکمت 307 حکمت خیلی عجیبی است. حالا انشالله فرصت بشه زنده باشیم بخوانیم این حکمت رو. حضرت فرمود ینام الرجل علی الثکل فلا ینام علی الحرب. آدم اگر بچهش از دستش بره، عزیزانش بمیرن، بعد از چند وقت آرام میشه، سر به زمین میگذارد، راحت میخوابه، یادش میره. ولی پول که از دست داد داغون میشه، تا عمر داره فراموش نمیکنه. آرامش مگه نمیخواستی؟ تو پول به دست آوردی که آرام بشی. خب پول به دست آوردی، اونقدر پولت زیاد شد، آرامش رو از تو گرفت. هر لحظه نگرانی ندزدند، هر لحظه نگرانی بورس ریزش نکنه، این نشه اون نشه، بابا آرامش خودت رو از دست دادی. بنا بود پول آرامش بیاورد، نه اینکه تو آرامشت رو برای کسب پول بگذاری. خیلی فرق بین این دوتا. بگذاریم، برگردیم به نامه 31. فرمود ولیس کل طالب به مرزوق. چرا اعتقاداتتون رو درست نمی کنید؟ چرا باورتون رو درست نمی کنید؟ خب یک بخشی که اون بخش ابتدایی بود، حضرت فرمود اهل عمل، آرزو، وهم نباشید. آرزوها رو باید تعدیل کرد، تبدیلشون کرد به امید. در این بخش میفرماید چرا شما باور درستی ندارید. ما فکر میکنیم هر کی بیشتر دوید بیشتر به دست میاره. خیلی از ما مؤمنین، نمازی ها، نهج البلاغه ها هم اینطور فکر، در حالی که حضرت فرمود و لیس کل طالب به مرزوق. اینطور نیست که هر کی بیشتر خواست بیشتر رزق بهش بدن. ولا کل مجمل به محروم. اینطور نیست که هر کسی که اجمالا دنبال دنیا رفت، خیلی به آب و آتش نزد، این محروم بشه، گشنه بمانه. و حضرت عباس اینطور نیست. چه بسیار کسانی که رفتند و دویدند و عمر گذاشتن نرسیدند. چه بسیار افرادی که خیلی هم دنبال نبودند، با زهد زندگی کرده، ولی به اون چیزی که باید میرسیدن رسیدن، رزقشون رسید. اعتقاد ما اشتباهه. ما فکر کردیم خودمون رازقیم، برای همین میگم هرچی بیشتر بدوم پولم بیشتره، در حالی که او رازق است، در حالی که تقسیم کننده اوست. میگه تو متعادل بیا، یه طوری زندگی کن، هم کار کن هم به عبادت برس، هم کار کن هم به صله رحم برس، هم کار کن هم علم کسب کن. وقتی این تعادل برقرار کردی، من میرسونم، من حیث لا یحتسب میرسونم. همش هم من حیث لا یحتسب نیست، بعضی وقتا همین علم سبب میشه که تو پول خوبی در بیاری، همین زهد سبب میشه که خدا عنایت کنه برسد به تو، یه همسر قانعی خدا بهت بده، خیلی خوبه برای تو، دیگه نمیخواد اینقدر جزع و فزع بیفتی، پول به دست بیاری، هی بخری، هی عوض کنی، خیلی خوبه. پس همیشه اینطور نیست، فکر باید اصلاح بشه. لیس کل طالب به مرزوق، نه هر کسی دوید به پول میرسه، نه هر کسی دست شست زاهدانه زندگی کرد از گرسنگی میمیره. رزاق را اگر خدا بدانیم همه اینها حل میشه. از وجود نازنین پیغمبر خاتم روایت داریم که فرمود اجملو فی طلب دنیا، در طلب دنیا زیبایی به خرج بدید. باز این اجملو هم به همون دوتا معناست، هم زیبایی به خرج دادن، هم اکتفا کردن به کم، مجمل، اندک. اجملو فی طلب دنیا فإن کلن میسر لما خلق له، هر کدام که هر کدام از شما، هر کدام از انسانها به همون چیزی میرسد که خدا براش تقدیر کرده، خدا برای او چه نوشته باشد. شما البته در نهج البلاغه راجع به رزق حرف فراوان داریم، رزق طالب داریم، رزق مطلوب داریم، یه جاهایی تو باید بدوی، یه جای دنیا دنبالتون، همه اینها هست. عرض ما اینه که بیکاری نباشد، بیاری نباشد، کار کن، تلاش کن، زحمت بکش، ولی چشمت به دست خودت نباشه. نگو من این ماه خیلی دویدم، خیلی پول به دست آوردم. رزق غیر از پوله. پول زیاد به دست آوردی، نرسیده خونه، باید ببریش دکتر، باید ببری خرج فلان جا کنی، فلان وسیله خونت خراب میشه، همش از بین میره، چیزی به تو نمیرسه. حضرت فرمود رزق اگر میخواهی، یعنی اون چیزی که احتیاج توست، تو متعادل حرکت کن، دنبال رزق زیبا باش، دنبال این باش که اگر فروشنده ای رضایت داشته باشد مشتری، وقتی اومد در مغازه تو با لبخند بیاد، با لبخند بره، از دیدن تو خوشحال بشه، این جنسی که از تو خرید بگه خدا پدرش رو بیامرزه، اگر جنس دست دوم به ما فروخ بهمون گفت، اگر جنس درجه دو فروخ بهمون گفت از همون اول راضیه. این رزق زیبا، شما دنبال رزق زیبا باشید، هیچ نگران نباشید، خدا تضمین کرده است سیری شما را. این روایت رو محضر شما اول بخونیم، مترای روایت خیلی زیبایی از کافی محضرتون عرض میکنیم. این جمله‌ای که میخواییم بخونیم جمله بسیار مهمی است، نه تنها در تربیت فرزند بلکه در جمیع زندگی، هر لحظه انسان با این جمله سر و کار داره. اول این که خودمون عزت نفس داشته باشیم، دوم این که فرزندانمون رو عزیز پرورش بدیم. در طول زندگی، در مواجهه با مشکلات و سختی ها و گرفتاری ها، همش یادمون باشه آقا و اکرم نفسک عن کل دنیه، جرامی بدار خودت را، حفظ کن شخصیت خودت را از این که بخوای کارهای دنی انجام بدی. دنی به معنای کار فرومایگانه، اصلا دنیا رو دنیا میگن چون یک جای پایین نیست، دنی یعنی پایین. تو خیلی شخصیت داری، تو خیلی جایگاه داری، مباد کاری انجام بدی که خلاف شخصیت تو باشه. شخصیت خودت رو حفظ کن، جایگاه خودت، خدا تو را حر آفرید. جلوتر حضرت ذکر میکنه، همین جلسه امروز انشاءالله میخونیم، حضرت فرمود خدا تو را حر آفریده، چرا تو طوری زندگی کنی که ذلیل باشی؟ عزت نفس خودت را حفظ کن، یکی از اصول مهم تربیتی، و اکرم نفسک عن کل دنیه. حالا این کل دنیه یه وقت گناه هست، قبلا عرض شد برای یک عده‌ای گناه کسر شأنه. بله، یه دی به اونجایی میرسن که گناه نمی کنه، نه برای اینکه جهنم بره یا نره، میگه اصلا دون شأن من است که من گناه کنم. مثل اون کسی که لباس شیک مجلسی آنچنانی پوشیده، حالا بهش بگن آقا بیا برو تو جوب، میگه آقا کسر شأن برای من با این لباس، با این وضعیت من برم به کار بچگانه انجام بدم، خودم رو آلوده کنم؟ نه، من نمیرم، نمیرم، نه اینکه جهنم برم یا نرم، مثلا کسر شأن برای من. برای عده گناه کسر شأن است. حضرت فرمود خودت رو جرامی تر بدار از اینکه گناه کنی، از اینکه رو بزنی به این و اون، از اینکه مدام دنبال این و اون بدوی. بابا تو عزیزی، خدا تو را عزیز خلق کرده، قدر خودت رو بدون. و اکرم نفسک عن کل دنیه و این ساقتک الی الرقائب، اگرچه رو زدن به این و اون، اگرچه پیش پای این و اون بلند شدن، خم شدن، احترامهای تصنعی گذاشتن، تو را برساند به آرزوهات. یادت اول بحث امروز حضرت فرمود هر کاری کنی به آرزوهات نمیرسی. حضرت فرمود حالا گیرم 4 تاش رو هم رسیدی، ولی چطوری؟ به چه هزینه‌ای؟ چقدر باید خرج کنی؟ عزتت رو باید لگدمال کنی، شخصیتت رو باید خورد کنی. هیچ وقت هیچ چیزی اونقدر ارزش ندارد که تو بخوای شخصیت خودت رو از بین ببری برای اینکه مثلا فلان شیء به دست بیاد، به فلان پست و مسئولیت و مقام برسی. تو عزیزتر از این حرف ها هستی. و اکرم نفسک کل دنیه و انساقت که الی الرقائب، برای این که به 4 تا از متامع دنیا برسی خودت رو نفروش. این روایت رو ببینید از وجود نازنین امام صادق از امیر المؤمنین سلام الله علیه. این رو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه. روایت این شخصیست به نام جویریه، میگه یه وقتی من دنبال امیر المؤمنین داشتم حرکت میکردم، اهل بیت اونقدر مراقبن ما عزتمون رو از دست ندیم، اون شخصیت ما حفظ بشه، خورد نشیم. میگه من دنبال امیر المؤمنین سلام الله علیه را افتادم، اشتدت خلف امیر المؤمنین. یه وقت حضرت برگشت پشت سرش فرمود یا جویریه انه لم یهلک هؤلاء الحمقا الا به خفق النعال خلفهم. بابا قبلی ها اگر به هلاکت افتادن پادشاهان و بزرگان گذشته به خاطر این بود که هی نگاه میکردم پشت سرشون ببینم اوه یه تعداد زیادی آدم راه افتاده، هی از اینها طلب التماس دعا، پول به من بده، کمک کن به من. بعضی ها هم برای اینها شروع میکنن مدح و ثنا کردن. اگر دیگران به هلاکت رسیدن به خاطر همین بود که یه عده خودشون رو شکستند، اومدن پشت سر اینها به راه افتادن. شما اینطور نباش. چی میخوای؟ چرا دنبال من راه افتادی؟ به جای اینکه دنبال ببینین امیرالمؤمنین ها شخص اول عالم است، میگه دنبال من به این معنا را نیفتی، عزت نفس خودتون رو حفظ کنید. ما همین قصه ها رو در مورد علمای خودمون دیدیم. مرحوم امام رضوان الله علیه وقتی که در نجف بودن، یا آقای میگه که من دنبال امام راه افتادم، میخواستم یه مقداری مثلا بعضی ها خوششون میاد دنبال سر علما حرکت کنن، ایشون برگشت با عتاب و خطاب که آقا اگه حرفی داری بزن، اگه حرفی نداری برو، ما کسی رو نمیخوایم دنبالمون راه بیفته، هم برای خودت گرفتاری ایجاد میکنی هم برای ما، برو. اینطوری بوده. امیرالمؤمنین آموزش داد به بزرگان ما، به کسانی که اهل فضل و علمن. در هر صورت این آقا میگه حضرت برگشت با عتاب و خطاب با من حرف زد. من گفتم آقا جان من چند تا سوال دارم، اگر دنبال شما راه افتادم میخوام سوالاتم رو بپرسم. حضرت فرمود بگو هر چی میخوای بپرس و بعدم برو. قلت و جئت و، این بحث من تمام شد، اما ادامه حدیث هم خیلی قشنگه، میخونم برای شما. اینجا فقط خواستم بگم عزت نفس رو باید حفظ کرد، دنبال هر کسی راه نیفت، خودت رو خورد نکن برای اینکه به یک شیء دنیا برسی. حضرت فرمود دنبال هیچ کسی راه نیفتی. ادامه روایت اینه که این شخص میپرسه آقا برای من بگو عن الشرف عن المروءه عن العقل. عقل چیست؟ شرف چیست؟ جوانمردی چیست؟ حضرت فرمود اما شرف فمن شرفه السلطان شرف شرفه. شریف کسی است که سلطان به دربار او بیاد، نه اینکه تو بری به دربار سلطان. حالا بعضی از مترجمین نهج البلاغه اینجا بد معنا کافی عرض میکنن، بد معنا کردن، گفتن که شریف کسی است که سلطان او را جرامی بدارد. خب قسمت اولی که روایت که حضرت گفت که دنبال سلطان راه نیفت، حالا اینجا بگه شریف کسی است که سلطان او را جرامی میدارد، این که اصلا تناقض شد. شریف کسی است که سلطان بیاد پیش او، نه تو بری به در. اونقدر بزرگ شو که پادشاهان بیان به پابوسه تو، این خوبه، بعد تو دین رو بهشون آموزش بده. شریف کیست؟ اون انسانی که سلاطین و بزرگان هم او رو احترام کنند. دو، انسان جوانمرد کیست؟ فاصلاح اما المروءه فاصلاح المعیشه. مرد کسیست که معیشتش درست باشه، حلال به دست بیاورد، حواسش به زن و بچهش باشه، احتیاجاتشون رو برطرف کنه، یه کاری نکنه زن و بچهش به دیگران رو بزنن، انتظار برآورده کردن حاجاتشون از این شوهر رو نداشته باشن، به دیگران رو بزنن، این نباشه. جوانمردی اینه که از جهت معیشت و اقتصاد زندگی رو اداره کنی. و فرمود و اما العقل فمن اتقى الله عقل. عاقل کسی است که تقوا داشته باشه، کسی که هزاران فرمول شیمی و ریاضی و فیزیک رو حل میکنه ولی دست از گناه نمیکشه، چشم بر نامحرم نمیتونه ببنده، این عاقل نیست. عاقل کسی است که تقوا داشته باشد، در مقابل خدا، در مقابل دستورات خدا مطیع باشه. و اکرم نفسک عن کل دنیت و ان ساقت که الی الرقائب. خیلی سخته ها، میدونی اگر به فلانی رو بزنی اونقدر نفوذ داره که میتونه تو رو به آرزوت برسونه. فرمود عزت نفس تو از آرزوی تو مهمتره. خودت رو نشکن، اگر خودت رو نشکستی خدا تو را به هر جایی بخواهی میرسانی. فانک لن تعتاز بما تبذل من نفسک عوضا. حسن جان، همه فرزندان علی، لن تعتاز، تعتاز یعنی عوض گرفتن. اگر خودت را فروختی برای رسیدن به آمال، عوض نمیگیری به آنچه بذل کرده ای هیچ چیزی. توجه فرمودی؟ تو خودت رو فروختی که ریاست جمهوری به دست بیاری. حضرت فرمود عوضی به دست نیاوردی، فقط ضرر بود، فقط شخصیت فروختی، هیچ در این معامله ضرر محض بود، هیچ سودی به دست. لن تعتاز بما تبذل من نفسک عوضا، در مقابل این نفسی که فروختی هیچ چیزی به تو عوض داده نشد. انسان اونقدر شرافت دارد، این عزت نفس اونقدر گران قیمت است که هیچ آرزوی، هیچ پست و مقامی، هیچ پولی نمیتواند او را جبران کند. خودت رو گرامی بدار، اگر گرامی داشتی خدا همه چیز را به تو عنایت میکند. در حکمت 396 نهج البلاغه حضرت فرمود المنیه ولد دنیه، آدم بمیره بهتر از اینه که خودش رو بشکنه، ذلیل بشه، خار بشه. بمیرید ولی ذلت نپذیرید. هیهات من نزله. ابو عبدالله به ما این درس رو داد از پدر بزرگوارش امیر المؤمنین، المنیه ولد تنیه. آدم بمیرد بهتر از آن است که ذلیل بشه. و تقلل ولد توسل، کم داشته باشید ولی مدام آویزان این و این، این و اون نباشید. هی نرید دمه دفتر این اون جمع بشید که یه ریال به شما کن. اگر حقتونه برید بگیرید، ولی نرید رو بزنید التماس کنید. التقلل، کم داشته باش، کم بخور، کم بپوش، ولی عزت نفس خودت رو حفظ کن. این جمله نامه 31 جزء معروف ترین جملات این نامه است. اگر بخوایم در کل نامه 31 چند جمله را جمله معروفی بدانیم که بسیار گفته میشه، در موردش حرف زده میشه، یکیش این جمله است که الان میخوام بخونم. حضرت فرمود ولا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حرا، خودت را عبد دیگران نکن در حالی که خدای متعال تو را حر آفریده است. تو آزاده ای، تو بزرگ زاده ای، چرا خودت رو خار میکنی؟ چرا خودت رو برده میکنی؟ حالا مستاق بزرگ بردگی، با توجه به بحث جلسه قبل، حضرت فرمود یه عده‌ای هستن که ربشون میشه مال، میشه دنیا، یعنی به عبودیت دنیا در میان. لا تکن عبد دنیا فقط جعلک الله حر را، دنیا اینقدر ارزش نداره که تو حریتت رو بفروشی، شخصیتت رو بفروشی، دنیا به دست بیاری. تو خیلی بزرگتر از دنیایی. قیمت کل امرئ ما یحسنه، جمله حضرت در نهج البلاغه است. قیمت و ارزش هر انسانی به اون چیزی است که دوستش دارد. یک نفر خدا را دوست داشته باشد به اندازه خدا ارزشمنده، به اندازه بهشت ارزشمنده، به اندازه امیرالمؤمنین ارزشمنده، چون عاشق این هاست. خب تو چرا خودت رو به دنیای ناچیز بفروشی؟ دنیایی که همش با هم قلیل است، ناچیز است. تو ارزشت بیش از این هاست. ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، نه تنها خودت را نفروش. این جمله را خوب توجه کنی، نه تنها خودت را نفروش برای دنیا، بلکه هزینه کن برای آزادگی. حریت خرج داره، آزادگی خرج داره. اگر کسی خواست آزاده باشد باید هزینهش رو هم بده. اینطور نیست که شما آزاده باشی بدون اینکه تحریمت کنن، مستقل باشی بدون اینکه بر علیه توطئه کنن. آزادی و آزادگی خرج داره. اگر میخواهی حر باشی خرج کن، نه اینکه خود فروشی کن. بگو من حاضرم زندگیم رو هم بدم، من حاضرم جانم رو هم بدم برای اینکه آزاده باشم. زیر بار ستم نرم، مگر حسین ابن علی سلام الله علیه اینطور نبود؟ برای آزادگیتون خرج کنید. در اینجا هم مطلب زیاده، در همین نامه 31 که الان محضر شریفش هستیم فرمود فلیسه یجدون لشیء من ذلک علما ولا یرون نفقتا فیه مغربا. یده هستن خرج میکنن، هزینه میکنن، ولی نمیگن ضرر کردیم. هزینه کرد برای آزادگی، خوشحال هم هست، میگه چی از آزادگی بهتر، چی از حریت بهتر، چی از عزت بهتر، برای عزت خرج میکنه و این را ضرر نمیدان، سود همش. ولی یه عده خودشون رو میفروشن، حریتشون اینا ضرر کردن، اینا نفهمیدن. حکمت 133 نهج البلاغه، از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، دنیا جای گذر نیستادن و ناس فیه رجلان، رجلون باع فیها نفسه فاوبقها و رجلون ابتاع نفسه فاعتقا. یه نفر خودش رو فروخت، یه شکلات بهش دادن، یه پست و مقام بهش دادن، یه نفر خودش رو خرید، هزینه کرد برای خریدن خودش. این آقا پیروزه، این آقا حر آزاده است، ما باید جزء اینها باشیم. ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا، برای دنیا خودت رو خرج نکن، خودت رو خرج خدا کن. آدم باید خودش رو خرج بالاتر کنه، فدا شدن برای بالاتر خوبه. اگه من برم خودم رو فدای یک شیء پایین تر کنم، این به هلاکت انداختن خوده. ولی خودت رو خرج امام کن، خودت رو خرج خدا کن، خودت رو خرج دین کن، به آزادگی میرسی، به حریت میرسی. خب این بحث یک جنبه فردی دارد، یک جنبه اجتماعی. خدا تو را حر آفریده است، چرا خودت را اسیر میکنی؟ بابا خدا که مالک توست، به تو گفته من تو را آزادت کردم، بعد ما میریم خودمون را اسیر دیگران میکنیم. این یک بحث فردی، ولی اون طرفش بحث اجتماعی. بعضی از جوامع هستن که حریت خودشون را از دست دادن. اصلا جریان استعمارگر و استعمار شده همینه. استعمارگر می آید که تو را به بردگی بکشد، یه جامعه را، یه حکومت را، یه منطقه را به بردگی بکشد، و اینها هم میگن ما برده شماییم، استعمار را می پذیرن. چه در بعد فردید، چه در بعد اجتماعی، حر باشید، آزاده باشید. خرج دارد، هزینه دارد، زحمت دارد، شعب ابی طالب داره، ولی همه اینها رو بپرداز تا آزاده باشی، میارزه. ولی اگر آزادگی تو فروختی، هر چی بگیری ضرر کردی، هر چی بگیری آخرش ضرره. ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. اینجا روایاتی هست، میترسم فرصت نشه همش رو بخونم برای شما. وجود نازنین امام صادق فرمود خمس و خصال من لم یکن فیه شیء منها لم یکن فیه کثیر مستمتع. 5 صفته، اگر اینها در شما نباشه شما هیچ خیری ندارید، اصلا شما هیچ ارزشی ندارید. اولها و الوفا، وفا داشته باشید، ارزش شما به وفا. از ثانی التدبیر، تدبیر کنید. زندگی بالا و پایین داره، فراز و فرود داره، بعضی وقتها در هم میپیچه. اونقدر قدرت داشته باش که اینها رو رفع کنی، بتونی بین مثلا همسرت و مادرت و دیگران ارتباط برقرار کنی، نه اینکه اینها هی از هم قهر کنن، ناراحت بشن، دعوا کنن، همین حرفایی که تو مشاوره ها زیاده. تو باید تدبیر داشته باشی، اگر تدبیر نداشته باشی خیری در تو نیست. و ثالثه الحیا، آدمی که حیا نداشته باشد ارزش ندارد. و رابعه حسن الخلق، خوش اخلاقی. حضرت فرمود و پنجمین اون چیزی است که تجتمع و حاضح الخصال، همه این 4 رو در خودش داره. اگر این یکی رو داشته باشی انگار همه خیرها رو داره. چی؟ الحریه. آدم حر ارزش داره، ولی آدم اگر اسیر شد، رفت طرف دنیا، رفت طرف این حزب، رفت طرف مال، رفت طرف شهرت، این دیگه ارزش نداره، هیچ ارزش و خیری در این آقا نیست. این ادامه روایت هم جالبه. حضرت فرمود 5 صفت است که هر کسی یکی از اینها رو نداشته باشه زندگی و معاشش گیره، حواسش، آرامشش، امنیت فکریش از بین رفته. اینها رو داشته باشید. اولها صحت البدن، سلامتی بدن زندگی رو گوارا میکنه. دوم فرمود الامن، امنیت. سوم صحت الرزق، سرمایه داشته باشه. صحت الرزق یعنی در حد خودش، اصلا بحث ما در مورد این حرص و طمع نداشته باشه. چهار الانیس الموافق، آدم یه انیس مونسی داشته باشه. خود امام صادق توضیح داد منظورم اینه که از زوجت الصالحه و الولد الصالح و جلیس الصالح، آدم یه همسر خوبی، یه فرزند خوبی، یه دوست خوبی داشته باشه، اینها باعث آرامش زندگی. و فرمود و هیه تشتم و حاضر الخصال ادعه، اگر بخوام همه این خصلت‌ها رو در یک جمله بگم، آرامش. آدمی که آرامش در زندگیش نباشه هیچ خیری از زندگیش نمیبینه، زندگیش سراسر رنج و زحمته. تلاش کنید امنیت را، همسر خوب را، فرزند خوب را، که نامه 31 برای تربیت فرزند خوبه. خب حالا توجه بفرمایید، بحث در مورد حریت و آزادگی بود. نوعاً تا بحث حریت مطرح میشه انسان این توجیه را میکنه، میگه آقا ما چهار سبا بردگی میکشیم، بندگی میکشیم، ذلیل میشیم، خفت میکشیم، ولی یه عمر راحتیم. خیلی توجیه در ظاهر قشنگ است. میگه من یک چند سباهی خودم را ذلیل میکنم، هر کاری میکنم، عزت نفس خودم رو لگدمال میکنم، ولی یه عمر راحتم. بعضی هم میگن راست میگه دیگه، بذار چهار سال در ایام انتخابات، در ایام فلان دنبال فلانی بره، دروغ بگه، برای او به ناحق رأی جمع کنه، تقلب کنه، بعد خوب میشه. حضرت اینجا داره پاسخ میده به این شبهه، به این فکر باطل، به این توجیه اشتباه. فرمود و ما خیر و خیر لا ینال الا بشر، اون خوبی که از طریق شر بخواهد به دست بیاید خیر نیست. و یسر لا ینال الا به اوس، اون آسایش و آرامشی که بخواهد از طریق رنج، زحمت، از طریق ذلت به دست بیاید، چه آرامشی شد. شما توجیه کردی، گفتی چهار سباهی اگر ما ذلت کشیدیم بعدش آزاده میشیم، بعدش خوب میشه، بعدش اوضاع به کام میشه، در حالی که خیری که از طریق شر به دست بیاید خیر نیست، آسایشی که از طریق ذلت به دست بیاید آسایش نیست. چی دارین میگید؟ توجیه نکنید برای خودتون. این کلام امیرالمؤمنینه. اگر از اول عزت نفس حفظ شد عزیز میشی، ولی اگر از اول عزت نفس رو شکستی دیگه نمیتونی عزیز بشی. تا آخرش تو سری خوری، تا آخرش مستعمری، تا آخرش اسیری. اختیار از خودت نداری، یا اختیار دست شیطان، یا دنیا، یا نفس، یا آمریکا، یا این و اون. عزیز باش تا کسی نتونه به زور بگه. برای یک لحظه هم حریت خودت رو نفروش. گناه نکن. گناه یعنی حریت رو فروختن، یعنی اختیار را به دست شیطان دادن. این جمله خیلی جمله قشنگیست. حضرت فرمود چه سودی داره اون خیری که از طریق شر آمده باشه، چه فایده ای داره اون آسایشی که از طریق ناراحتی دیگران، از طریق حق خوردن، از طریق ظلم به دیگران به دست آمد. بابا اینها ارزش ندارن، اینها زندگی شما رو تباه میکنن. نکته بسیار بسیار مهم است، انشالله که متوجه باشیم. حریت ما قیمت ندارد، عزت نفس ما قیمت ندارد، این که ما آزاده باشیم این قیمت نداره. مباد به این متاع قلیل دنیا، این زر و زیور دنیا خودمون رو و اعتقاداتمون رو بفروشیم. حکمت 387 نهج البلاغه شبیه به همین جمله ایست که خوندیم. حضرت فرمود ما خیرون به خیرن بعده نار، اون خیری که ظاهرش خیره، ظاهرش اینه که من مسئول بشم، من وظیفمه، من این ظاهرش هست، ولی هیچ خیری نیست در اون خیری که آخرش جهنم باشه. و شر نیست اون چیزی که آخرش بهشت باشه. بعضی ها جهاد فی سبیل الله را شر میدانن، میگن بابا چیه، همش کشت و کشتار و خون و خونریزی و دست و پا قطع بشه، زنها بیوه بشن، بچه ها یتیم بشن، این بده. حضرت فرمود خیری، اون شری که در ظاهر شر است ولی آخرش بهشتون خیلی خوبه. یعنی بعضی چیزها ظاهر و خوشگلی دارن، باطنشون جهنم، عذاب آتش، سمت اونها نرید. یکیش همینه. توجیه نگون، بگو چهار سباه من بیدین میشم بعدش خوب میشم. اگر رفتی دیگه بر نمیگردی، دنیای خاصیتی داره طوری تو را میگیره که امکان بازگشت برات محقق نشه. در ادامه همین حکمت 387 داره که کل نعیم دون الجنه فهو محقور و کل بلاء دون النار عافیه. هر نعمتی را در مقایسه با بهشت بخواید حساب کنید هیچه. هر نعمتی، بهشت نعمتی است که اصلا فوق تصور شما، و هر گرفتاری، بدبختی، مصیبت، مریضی، درد در مقابل آتش جهنم هیچه. بالاترین نعمتهای دنیا در مقابل بهشت هیچه، سختترین عذابهای دنیا در مقابل عذاب آخرت هیچه. حضرت فرمود مواظب باشید شما سرانجامتون یا بهشت یا جهنم، بدانید کجا میرید. این زر و زیوری که دنیا داره به شما نشون میده در مقابل بهش هیچه، و این سختی هایی که برای دین و دیانت دارید میکشید در مقابل جهنم هیچه. نگو من دین میفروشم چهار سبا راحت باشم، راحتی اونجا از بین میره، تبدیل بشه به بلا. این نکترم عرض کنیم، حضرت فرمود که سختی نکشید، هر خیری که آخر شر باشه، هر راحتی که لا ینال الا به عسر، شاید سری ذهن شما رجوع کنه به این آیه شریفه که ان فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اونجا قرآن میگه که زحمت بکشید، همراه هر زحمتی آسایش و آرامشی، یعنی بالاخره زحمت داره. این دوتا کاملا اصلا ربطی به هم ندارن، متفاوت و متباینن. آیه قرآن فرماد که برای رسیدن به بهشت برای امور دینی باید زحمت بکشید، ریاضت داره، زحمت داره، تکلیف و تکلف داره، اون برای امور دینی است. ولی برای امور دنیایی چرا خودت رو به زحمت بندازی؟ از 24 ساعت 22 ساعتش رو داره دنبال کاره و دنبال پول در آوردنه. خب این پول در آوردن برای چی؟ تو که الان الحمدلله وضعت خوبه، زن و بچت از دستت ناراحتن، سله رحم ترک شده، بهت میگن فردا قدیره، میگی به من چه، من سر کارم. دیروز روز عرفه بود، میگی من سر کار بودم. فردا شب قدر، من نمیتونم بیام، کار دارم. خب این چه زندگی شد برای خودت فراهم کردی؟ اینجا دنیاست، میگه برای دنیا خیلی ندو، خدا میرساند به اندازه ای که نیاز داری، معیشتت، نیاز و احتیاجت، کار کن، بقیهش بچسب آخرت. ولی در مورد آخرت میگه کم نگذار، عبادت کن، تلاش کن، سختی به خودت بده، ریاضت به خودت بده که انشالله برسی به اون مدارج بالا. این یکی دو جمله رو هم اگر اجازه بفرمایید خیلی زود بخوانیم و تموم. و ایاک ان توجف بک متایت قمع، حالا میخواید بمونه برای فردا که اذیتتون نکنیم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.